بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با روایات استصحاب بود. گفتیم در رابطه با استصحاب 10 روایت محل بحث واقع شده است. روایت اول صحیحه زراره بود. در رابطه با این روایت گفتیم 2 مقام از بحث داریم. مقام اول تقریب استدلال، مقام دوم نقد و بررسی در 2 مرحله. مرحله اول سند بود که روشن شد سند این روایت صحیح است. مرحله دوم نقد و بررسی دلالت بود. گفتیم که در دلالت این روایت 3 اشکال عمده وجود دارد. اشکال اول از طرف اخباریین مطرح شده است. گفتند این روایت حجیت استصحاب را می رساند، اما حجیت استصحاب در خصوص وضوع را می رساند. سایر ابواب فقهی خارج از باب طهارت در جاهای دیگر استصحاب حجت نخواهد بود. این اشکال اینها بود. دلیلشون چی بود؟ دلیل این بود که این جمله لا ینقض الیقین بالشک ابدا، الف لام الیقین الف لام عهد است. چون قبل از این جمله امام فرمود فانه علی یقین من وضوئه، به درستی که این شخص یقین به وضوع دارد. بلا فاصله بعد می فرماید ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. الیقین یعنی همین یقین گذشته. یقین گذشته یقین به وضوع بود. پس اینجا می گوید یقین به وضوع قابل نقض نمی شود. اما این که هر چیزی که بهش یقین تعلق بگیرد غیر از وضوع، ملکیت، زوجیت، عدالت، فرض بفرمایید حیات، اینا رو هی بخوایم استصحاب کنیم از این فهمیده نمی شود. این اشکال گفتیم 4 جواب از این داده شده است. 3 جوابش را در جلسه گذشته بررسی کردیم. الان می خواهیم جواب 4 را بگوییم نسبت به این اشکال. میخوام بگیم الف و لام یقین الف و لام عهد نیست، الف و لام جنس است که از او عموم و شمول فهمیده میشود. این جواب 4 را محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده است. ایشان از طریق قیاس وارد شده است. خب من یه مقدمه منطقی را برای شما بگویم، بعد انشاءالله وارد بحثش بشویم. و اون مقدمه این است که یکی بریم تو علم منطق. یکی از راه‌های استدلال در علم منطق فرمودن قیاس است. قیاس 4 شکل دارد: شکل اول، شکل ثانی و ثالث و شکل رابع. واضح ترین این اشکال 4 شکل اول است. در شکل اول اصلا این 4 شکلی چجوری درست میشه؟ با جابجایی حد وسط. هر قیاسی یه حد وسطی دارد. حد وسط جابجا که میشود این شکل‌های قیاس هم چی میشه؟ عوض میشه. در شکل اول میگن حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا میشود. حد وسط همون کلمه ای که تکرار میشه. مثلا میگیم که زیدون انسانون کل انسانن حیوانون، نتیجه میگیریم زیدون. الان حد وسط چیه؟ این کلمه ای انسانه. در شکل اول این حد وسط محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا. میگیم زیدون انسانون، الان انسان محموله در صغرا. کل انسانن حیوانون، الان موضوع میشود در کبرا. بس بنابراین در قیاس برای این چهار تا شکل اون حد وسط تعیین کننده است. کجا قرار گرفته؟ مثلا اگر در صغرا و کبرا هر دو محمول باشند میشه شکل دوم. اگر این حد وسط در صغرا و کبرا در هر دو موضوع باشد میشه شکل سوم. اگر این حد وسط موضوع در صغرا باشد، محمول در کبرا باشد، این میشه شکل چهارم. این حد وسط، این اون کلمه ای که توی قیاسه تکرار میشه، این میگیم حد وسط. این حد وسط در شکل اول باید محمول در صغرا باشد و موضوع در کبرا. دقت فرمو. پس این الان قیاس آمد این شکل اول روی این حد وسط. فرمودن که در شکل اول قیاس این حد وسط در کبرا حتما باید کلی باشد، نمیتواند جزئی باشد. این حد وسط. مثلا میگیم زیدون انسانون کل انسان حیوانون. حد وسط در کبرا حتما باید کلیت داشته باشد، شمول و عموم داشته باشد. این ضابطی است در این قیاس شکل اول. محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه از همین قاعده ای که گفتیم میخواد تو صحیحه زراره استفاده کنن. چجوری استفاده میگه؟ آقا این دوتا جمله انه علا یقین من وضوعه یه جمله، ولا ینقض الیقین بشک، میگه این یک قیاس شکل اوله. دوتا جمله کنار هم قرار گرفته، صغرا هست و کبرا. انه علا یقین من وضوعه. نمیخوام از شما سوال کنم ها، با توضیحاتی که عرض کردم این دوتا جمله را دقت کنیم تا من سوال بپرسم. انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشکه ابدا. سوالم اینه الان حد وسط چیه در اینجا؟ بله یقین دیگه، یقین میشه تکرار شد دیگه. انه علا یقین من وضوعه، دوباره میگه لا ینقض الیقین بشک. پس اینجا الان حد وسط ما شد چی؟ کلمه یقین. خب صغرامون چیه؟ انه علا یقینن. کبرامون چیه؟ لا ینقض الیقین. خب طبق اون قاعده ای که در شکل اول گفتیم یقین در کبرا باید چی باشه؟ کلی باشه. پس همه ی یقین ها را باید شامل بشه. استدلال محقق عراقی اینه. در این خوب دقت کنید، من تکرار کنم، در این فرمایش حضرت فرمود انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک ابدا، حضرت دارن یه صغرا و یه کبرا بیان میکنن. در واقع حضرت میفرمان تو یقین داری، یقین نباید نقض بشود باشه. پس بنابراین یقین تو نباید نقض بشود. اینو میخوان حضرت بفرماید. خب نتیجه این میشود که این یقین لا ینقض الیقین، یقینی که توی طرف کبرا هست، طبق اون قاعده ای که گفتیم این یقین جزئی باشد یا کلی باشد؟ کلی باشد. خب میگه وقتی که کلی بشه همه یقین ها را شامل میشه، دیگه اختصاصی به باب وضوع ندارد. پس بنابراین نتیجه میگیریم الف و لام الیقین الف و لام عهد نباید باشد. الف و لامه، اگه الف و لامو عهد گرفتید با اون ضابطه منطقی جور در نمیاد، چون ضابطه منطقی بود که حد وسط در کبرا باید چی باشد؟ جزئی باشد یا کلی باشد؟ کلی باشه. اگه الف و لامو عهد گرفتید میشه جزئی، دیگه کلی نمیشود. فعلا حاضر اساس ایشان فرموده است که در اینجا بیان امام علیه السلام یک صغرا هست و یک کبرا. ببینید آدم مسلط چجوری میتونه فرماشات اهل بیت علیه السلام به صورت یک قالب استدلالی در بیاره. انه علا یقین من وضوعه ای صغرا لا ینقض الیقین به شک ابدا، اینم کبرا. و طبق اون قاعده منطقی کبرا باید کلی باشد، پس این الف و لام الیقین باید الف و لام جنس باشد. وقتی که الف و لام جنس شد همه یقین ها را میگیرد، چه یقین به وضو باشد، چه یقین در غیر وضو در شیء دیگری باشد. این حاصل فرمایشی است که در اینجا جناب محقق عراقی فرموده است. محقق اصفهانی اعلی الله مقامه بر فرمایش محقق عراقی اشکال فرموده، فرموده از طبق ضابطه منطقی، خوب دقت کنید، در منطق فرمودن حد وسط در صغرا و کبرا باید تکرار بشود. این کلمه را دقت کنید، یکی از شرایط قیاس تکرار حد وسطه، یعنی کم و زیاد نباید بشه. حد وسط در منطق اینطور گفتن دیگه، در قیاس تکرار حد وسط، حد وسط باید تکرار بشود، کم و زیاد نشه. فلذا محقق اصفهانی فرموده نه، نمیشه که ما حد وسط را در کبرا تعمیم بدیم در صغرا تعمیم نداشته باشه. چرا؟ چون از شرایط قیاس، بگیم با من، تکرار حد وسط، تکرار، تکرار میگه یعنی این همون قبلی باید باشه. ولیکن این که شما در یکی جزئی بگیرید در یکی کلی بگیرید، اینجا تکرار شده یا تکرار نشده؟ میگه تکرار نشده. فعلی هذا محقق اصفهانی میگه این فرمایش شما که حد وسط اینجا کلی باشه و در اون قبلی جزئی باشه، این منافات دارد با این که میگن حد وسط باید چی بشه؟ تکرار بشه. تکرار یعنی باید کاملا با همدیگه برابر و مساوی باشن. لذا ایشان فرموده این بیان قابل قبول نیست. اینم فرمایش محقق اصفهانی. ولیکن به نظر میرسد که حق با محقق عراقی باشد در اینجا، یعنی در این اشکال میتونیم اشکال محقق اصفهانی را جواب بدهیم. و اون اشکال اینه، حالا بحثمون امروز کم عقلی و فلسفی و منطقی شده، ان شاء الله دوستانم یه مقداری بله تحملی بفرمایید که بحث ها ان شاء الله واضح و روشن بشه. در پاسخ از اشکال محقق اصفهانی عرض میکنیم در منطق که فرموده ان حد وسط تکرار بشه، منظور تکرار از حیث ماهیت است، نه تکرار از حیث افراد قلتن و کثرتن. ببینید هر حد وسطی یک ماهیتی دارد، یک مصادیق و افرادی دارد. که میگن حد وسط تکرار بشه یعنی من حیث ما، یعنی ماهیت همان ماهیت باشه، اما من حیث شمول و من حیث عدم شمول نه، کبرا حتما باید کلی باشد، کبرا قطعا باید کلی باشد. ببینید مثلا میگیم زیدون انسانون و کل انسان حیوانون، نتیجه میگیم زیدون ولی حیوان. الان انسان در اولی زیدون، انسانون چیه؟ جزئیه یا کلیه؟ این که خود جزئیه. کل انسان حیوانون، خب این که الان کلی میشه. این که فرمودن حد وسط تکرار بشه یعنی من حیث ال ماهیت، ماهیت همون ماهیت داد بشه. مثلا به جای انسان یه ماهیت دیگه نباید قرار بگیره، باید ماهیت همون ماهیت باشد. اما من حیث الجزئیت و الکلیه که قطعا باید کبرا کلی باشه. این تکرار حد وسط که گفته شده تکرار، بله تکرار من حیث الماهی، یعنی اون ماهیتی که توی حد وسط در صغرا بوده همون ماهیت باید بیاد در کبرا. زیدون انسان و کل انسانن حیوان، توجه فرمودی؟ خب الان در اینجا ما چی میگیم؟ الان زیدون انسانون کل انسان از یه جهت تکرار شده من حیث الماهیه، اما از یه جهت انسانی که در صغرا هست شما بگین جزئیه یا کلیه؟ انسانی که در کبرا هست کلی. این من حیث المصداق لازم نیست تکرار بشه، اونی که لازمه تکرار حد وسط که عین همونی که تو صغرا هست عین همون باید تو کبرا باشه، این عینیت و تکرار از جهت چیه؟ ماهیت است. اما از جهت کلیت و جزئیت لازم نیست که تکرار بشه، بلکه کبرا حتما و حتما باید کلی باشد و اگر جزئی باشد منتج نتیجه نمیشه، نتیجه نمیدهد. فعلا هازا، این اشکالی که محقق اصفهانی به محقق عراقی فرمودن وارد نیست. ولیکن عرض، حالا برگردیم، عرض ما این است که اصل جواب محقق عراقی هم اون اشکال اولی را برطرف نمی کند. اشکال چی بود؟ الف و لام یقین، الف و لام چیه؟ عهد و جزئیه، همه ابواب فقه را شامل. برگشتیم به اشکال اصلی ها، اشکال اصلی این بود که آقا الف و لام یقین الف و لام عهده و این الف و لام عهد فقط یقین در باب وضوع را میگیرد. شما استصحاب را میخواستید همه جا حجت کنید، همون مطلبی که اخباری ها میگفتن. محقق عراقی جواب داد که نه آقا، این کبراست، حد وسط در کبرا هم باید چی باشد؟ کلی باشد. وقتی که کلی بشه پس همه ی ابواب را شامل میشه. حالا عرضی که ما الان داریم اینجاست، عرض ما این است که صحیح هست، حد وسط در کبرا باید کلی باشد، اما چه مانعی دارد که این یقین کلی باشد نسبت به تمام افراد وضو، نه خارج از وضو؟ به عبارت اخرى کلی بودن دو معنا دارد. یه وقت میگیم کلی همه ابواب را میخواد بگیره، یه وقت میگیم کلی تمام مصادیق وضو را میخواهد بگیره. خب خود وضو هم باب وضو کلیه دیگه، از کجا شما اون کلیت دومی را میخواهید در بیارید؟ کلی الان دوتا میشه، کلی در باب وضو اسمشو میذاریم قاعدتون فی باب الوضو، یه قاعده کلی در باب وضو. هر کسی وضو گرفت شک کرد که وضوش باطل شده یا نه، بنا میگذارد بر بقای وضو. الان به نظر شما این قاعده باب وضو جزئیه یا کلیه؟ قاعده در باب وضو جزئیه یا کلیه؟ کلیه دیگه. لازم نیست که کلیت کبرا، حد وسط در کبرا کلی میشه، کلی به معنای این باشد که همه ابواب فقه را شامل بشه، نه، تمام افراد وضو را میگیرد. عنایت فرمودید حاصل عرض ما به فرمایش حضرت محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه این می شود که این کلیت منافاتی با اختصاص به باب وضو ندارد، چون ما یه وضوی شخصی داریم یه وضوی کلی داریم. خب این کلیت با خود باب وضو هم می سازد. میگیم آقا اینجا الیقین کلی، منظور تمام یقین های به وضو است که کلی هم است، مصادیق فراوانی دارد، هزاران هزار مصداق دارد، یقین به باب وضو. کلی بودن کبرا مستلزم این نمی شود که این یقین چی بشه؟ تمام ابواب فقهی را شامل بشود. امام علیه السلام میخواد بگی آقا به صورت کلی هر یقینی در باب وضو نباید با شک نقض بشود. خب یه الان کبرای کلیه دیگه، الان کبرا هست، به صورت جزئیه یا کلیه؟ کلیه. فعلا حاصل اساس ما می توانیم الف و لام یقین را الف و لام عهد بگیریم، با کلیت هم منافاتی نخواهد داشت. چرا؟ چون شما الف و لام بردارید به جاش اینطور بگید کل یقین بالوضو، هر یقین در وضو لا ینقض الیقین به شک ابدا. خب این بازم کلیه دیگه، توجه فرمودید؟ لذا این که ایشان فرمود چون کبرا کلیه پس یقین را باید به همه ابواب فقهی سرایت بدیم، عرض ما این است که چنین تلازمی وجود ندارد. می تواند کلی باشد در این حال مختص به باب وضو هم باشد. بگیم کل و یقینن بالوضو، تمام یقین های به وضو. اینجا الان کلی میشه و اون فرمایش محقق عراقی هم بله تلازمی در اینجا وجود ندارد. بین چی و چی؟ بین کلی بودن و بین اینکه در تمام ابواب فقه بخواهد جاری بشه. کلی باشد، مختص به باب وضو هم باشد. خب این جواب چهارم هم ملاحظه فرمودید که ناتمام شد. خب جمع‌بندی کنیم، اشکال اول رو ازش دیگه بریم بیرون. پس بنابراین اشکال اول این بود که این صحیحه زراره مختص به باب وضو هست، الف و لامش الف و لام عهد است. چهار تا جواب در اینجا داده شد، سه جوابش مال مرحوم شیخه، جواب چهارم هم که فرمایش محقق عراقی بود که الان براتون عرض کردیم. از این سه جواب ما چهار جواب، ما سه جواب را نپذیرفتیم. جواب چهارم که در واقع دیروز گفتیم که جواب سوم میشد تو این فهرستی که ما گفتیم، اون جواب سوم را قبول کردیم. حالا با هم تکرار کنیم اون جواب چی بود که ما قبول کردیم. گفتیم آقا این عبارت لا ینقض الیقین به شک، در غیر وضو هم امام اینو استعمال کرده. اگر الف و لامش الف و لام عهد بود و مختص به باب وضو بود، در باب طهارت و نجاست امام استعمال کرده، در باب شک در رکعات استعمال فرموده، در باب رؤیت هلال استعمال فرموده. خب وقتی که ابواب مختلف همین گزاره، همین قضیه استفاده شده، میفهمیم که اینجا الف و لام الیقین الف و لام عهد نیست، الف و لام جنس است، چون به موارد دیگری تطبیق شده است. این پاسخ را ما پذیرفتیم. اما پاسخهای دیگری که در اینجا داده شده بود اون پاسخها را قبول نکردیم. پس اشکال اول انشاءالله مندفع شد و روشن شد که الف و لام الیقین الف و لام چیه؟ ولی عهد یا جنس، بالاخره جنس می شود، کلی می شه و همه ی ابواب را شامل می شود. خب بریم اشکال دوم. اشکال دوم اشکال مرحوم شیخه. مرحوم شیخ، من خلاصه اشکال را بگم تا باید برای عزیزانم توضیح دهم. مرحوم شیخ می فرماید این صحیحه زراره دلالت بر حجیت استصحاب به نحو مطلق نمی کند. این جمله یعنی لا ینقض الیقین به شک دلالت می کند بر حجیت استصحاب در شک در رافع، شک در مقتضی را نمی گیرد. لذا ایشان اشکالش به ما، شما میخواییم بگیم استصحاب مطلق و حجت، ایشون میگه نه، لا ینقض الیقین به شک ابدا، این دلالتش خاصه، فقط شک در رافع را میگیرد، شک در مقتضی را نمیگیرد. خب این اجمال فرمایش مرحوم شیخه. حالا توضیحش را، در رابطه با توضیح ما دو تا مطلب را خدمت عزیزان بگیم. اولین مطلب تصور شک در رافع و شک در مقتضیه. مرحوم شیخ وقتی میگه که شک در رافع منظورش چیه؟ وقتی میگه شک در مقتضی منظورش چیه؟ اول منظور شیخ را بفهمیم. خب تعریف کنیم برای آقایون و مثال بزنیم. تعریف شک در رافع چیه؟ شیخ اینطور میفرماید هرگاه مستصحب ما به گونه ای باشد که استعداد بقا را داشته باشد، مستصحب به گونه ای باشد که استعداد بقا را داشته باشد، به این میگیم شک در رافع. مثلا مثل چی؟ مثل وضو. وضو استعداد بقا دارد، یعنی وقتی که من وضو گرفتم این وضو مادامی که ناقض نیاید خودش خود به خود باقی میماند، استعداد بقا را دارد. یا مثلا حیات، آقای جوانی هست، اول سن جوانیشه. خب این حیات در جوان علل قاعده چی داره؟ استعداد بقا را داره دیگه. اگه من شک کردم که این آقا زنده است یا زنده نیست، چیکار میکنم؟ میگم این شک در رافعه. چرا؟ چون مستذهب ما طبیعتش به گونه ای هست که چیه؟ بگین استعداد بقا دارد. خب پس این تعریف و مثال شک در راف. بریم شک در مقتضی. حالا شما تعریف کنید. شک در مقتضی تعریف چی میشه؟ هرگاه مستصحب ما استعداد بقا ندارد. استعداد بقا ندارد. یعنی این لحظه و اون لحظه است که دیگه از بین برود. اینجا الان بهش میگیم چی؟ شک در مقتضی. مثلا مثل چی؟ مثال واضحش مثل شک بفرمایید در غروبه، نزدیکی های غروبه. حالا یه دقیقه دو دقیقه آقا اذان شده یا اذان نشده، ماه مبارک رمضانه، دمدمه های غروبه، ساعت نداریم، رادیو نداریم، وسائل گوناگون نداریم، هوا هم ابره، نمیدانیم. غروب شده الان دیگه گرسنه و تشنه منتظر افطاریم. غروب شده یا غروب نشده؟ حالا یه دقیقه این ور دو دقیقه اون ور شک داریم الان. الان میشه چی؟ شک در چی؟ شک در مقتضی دیگه. چون دیگه استعداد بقا نداره دیگه. یکی دو دقیقه است. استعداد بقا که بگیم خودش باقی میماند همچین چیزی نداره. توجه فرمودی؟ یا مثلا شخصی در مثلا حال احتضاره. دیگه لحظات آخر عمرش در حال احتضار و اطبا گفتن دیگه الان و یک دقیقه و دو دقیقه و مثلا نیم ساعت دیگه به رحمت الهی خواهد رفت. خب الان اینجا من شک میکنم که این آقایی که در کما بود و دیگه میگن آخراشه، آیا زنده است یا زنده نیست؟ که الان استعداد بقا داره یا نداره؟ نداره دیگه. این الان میشه شک در مقتضی. مرحوم شیخ حرفش اینه، میگه اگر استصحاب به نحو شک در رافع باشه جاری میشود، اونی که استعداد بقا دارد. اما اگر به نحو شک در مقتضی باشه، میفرماید این جاری نمیشه. خب پس انشاءالله تصور مسئله برامون روشن شد، صورت مسئله روشن بشه. شک در رافع چیه؟ شک در یه استادی داشتیم رسائل میخوندیم، خدا رحمتش کنه، به رحمت الهی رفتن. استاد خیلی با تجربه و با سابقه ای بود، خیلی سالهای زیادی تدریس کرده بود. ما استصحاب رسائل و خدمت ایشون میخوندیم. بعد ایشون مثال عرفی میخواست بزنه برای شک در رافع و شک در این مثال عرفی ها. میگفت فرض کنید یه چراغ نفتی را فرض کنید، میدانیم مخزن او پر نفته، شعله هم روشن بوده، مخزنش هم پر نفته. بعد نمیدانیم باد اومده اینو خاموش کرده یا نه، بادی آمده، آیا این خاموش کرده یا نکرده؟ شما بگید این الان شک در رافع یا شک در مقتضیه؟ در رافع دیگه، چون مخزن پره، استعداد بقا دارد. این چراغ الان مخزنش پر نفته، این دیگه حالا حالای 5-6 ساعتی اقلا باید بسوزد. همون اول که مخزن رو پر نفت کردیم شک میکنیم باد اومد اینو خاموش کرده یا نه، میشه شک در. اما اگر همین چراغ آخر مخزنشه، یعنی اون اواخرش، میدونیم دیگه مخزن دیگه تا آخرشه، الان شک داریم آیا نفتش تموم شده که خاموش بشه یا نه، این الان میشه شک در مقتضی. چون اصل استعداد بقاش اصلا محل بحثه، یعنی آخرای نفتشه، نمیدونیم نفتش تموم شده که خاموش بشه یا نفتش تمام نشده و هنوز ادامه داره، یا الان میشه شک در چی؟ شک در مقتضی. توجه فرمودین؟ فعلا هازا، این تصور اصل قضیه مرحوم شیخه. حالا تا حالا چند بارم برای دوستانه گفتیم ها، ولی بازم هی باید تکرار کنیم، چون میدونم موقع مصاحبه علمی از آقایون که بپرسم بعضی ها دوباره قاطی میکنن. الان میخوام اینقدر تکرار بکنم که دیگه برای شما ملکه بشه. خوابم که میرید خواب شک در رافع و شک در مقتضی ببینید، دیگه عجب، ما دیگه تو خوابمونم دیگه همش داریم همین خواب را میبینیم و خوب میشه. وقتی که در جلسه مصاحبه علمی ازتون بپرسن آقا شک در رابطه چیه، مثل بلبل جواب میدید که اون آقای مصاحبه گرم لذت میبینه، بله این طلبه خوب مطلب را قشنگ دیگه هضمش کرده. خب این بخش اول فرمایش شیخ. بخش دوم که عمدست استدلال مرحوم شیخ، مرحوم شیخ از همین لا تنقض الیقین به شک میخواد استفاده کنه که اینجا این یقین به نحو شک در رافع باید باشه. چجوری میخواد در بیاره از قضیه؟ یعنی از این جمله، حالا هنر فقهی مرحوم شیخ را ببینید، استنباط این فقیه جلیل القدر را ببینید، چجوری میخواد از این قضیه لا تنقض الیقین، اینجا روی یقین ننوشته یقین به نحو شک در رافع یا شک در مقتضی. شیخ میخواد از درون همین واژه ها با تجزیه و تحلیل در بیاره این قضیه را که اینجا شک در چیه؟ رافعه. سه تا مقدمه دارد استدلال مرحوم شیخ که اینها را الان وقتمون تمام شده، انشاءالله جلسه بعد براتون میگم. اگر یه فرصتی فرمودید رسائل و شروح رسائل را، شرح‌های فارسی خوبی هم داره، اگر ببینید فرصتی کردید موقع مطالعه خوبه، بالاخره ذهنیتتون آمادگی بیشتری پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.